اجازه فرمایید پیش از هر چیز یک متنی از قلم شیخ بهاءالدین عاملی که یکی از مشاهیر فضلای روزگار صفوی است در توصیف هرات برای شما بخوانم. حالا چرا یاد این نوشته افتادم؟ چون میخوام یک نگاهی بکنی به قراردادهای ننگین خیلی خیلی کوتاه، چون مقصود امروز در خدمت شما اشاره میکنیم به سیاست خارجه جمهوری اسلامی از ابتدا. اما پیش از آن نام چند قرارداد ننگین رو خواهیم برد. یکی از اونها قراردادی است که زمان محمد شاه شد و در آن در واقع لشکر کشیده بود به هرات، محاصره هرات، و انگلیس ها آمدن خلیج فارس رو تهدید کردند و هرات هم از ایران جدا شد. اینجا استاد بهاءالدین عاملی در باب هرات صحبت کرده است. میگوید چشم درد داشتم، در منزل نشسته بودم، نمیدانستم چه بکنم. فکر کردم در باب هرات چیزی بنویسم. میگوید بیشک هرات شهری لطیف بی همتا مناسب و نامی است و نیز متناسب و آرام بخش و طرفه و با اعتدال و والاست. در اطراف میگوید در خندق اطراف شهر آب جاری است و دیوارهایش سر به فلک کشیده فضایش دل را فراخی میدهد و آدمی را به سرور و نشاط وامی دارد. شهری است که تمامی زیبایی های باشکوه و صورت های بی همتای زیبا را در خود دارد. زیبایی ها و صورت هایی که نه اکنون در شهری دیده می شود و نه در گذشته دیده شده است. و بعد میگوید توصیف هوای هرات. هوای این شهر از بیماری ها مسون است. گویی نسیم بهشت در آنجا می وزد، چنان که دل را فراخی می دهد. غم را می راند، سینه را می گشاید و دل را درمان می بخشد. وزش بادش سخت مناسب است، اونچنان که نه طوفان به پا می شود و نه هوا راکد می ماند. گویی نسیم هرات چنان زن زیباست که در شهر دامن کشان می خرامد. از این رو کسانی که روزگار تهیدست که روزگار تهیدستشان ساختند و جا و لباسی ندارند بهتر از هرات مقامی نیابند، چرا که هوای این شهر مناسب ایشان است. چه جامعی هنگام سرمای زمستان کافی است و جوره آب به گرمای تابستان جامعه ایشان را از سرما نگاهدار و جوره تشنگیشان را و جرعه تشنگیشان را به گرما فرو نشاند. و بعد وصف زنان هرات رو کرده است. میگه زنان هرات گویی آهوانی گمگشتن با چشمانی جادوگر، زنانی که صبر از دل زاهد برند و جسم ناسک به هلاک سپارند، زنانی خوش سخن که هر که را که خواهند به تیر مژگان کشته دارند، زنانی که دهانشان از روزی خردمند تنگتر است و کمرشان از روزی ادیب باریکتر، زنانی که گلگونی چهرهشان خبر از کاری میدهد که چشمانشان با ما کرده است، زنانی که با گوشه چشم خمارآلود چنان مینگرند که دین و دل از زاهد میربایند، گیسوان بناگوششان هرچند چون باوست بعد میگوید خبری از عطرشان خبری نیست و پستانهاشان چون اناری بچیدن لذیذ است، بدنشان به نرمی چون آب است اما دلی چون سنگ خارا دارند، گفتارشان چون سحر حلال است و سرینشان به انحنای هلال، قدشان چون نهار، پستانهاشان چون انار و چهرشان چون گل تازه است، گیسوانشان چون خنجر، آب دهانشان می و پیکهاشون چون اجدر زیبا رویایی هست، نیکو فسال هست و خوش به حال کسانی باد که روی سالشان سیراب کشن. حالا بفتن سر بی همست در باب جاهای دیگر هرات. باری خدمتون عرض میکنم که پیش از اینکه اشاره کنیم به این داستان جمهوری پربرکت اسلامی، چند قرارداد ننگین در تاریخ ما هست. یک قرارداد زهاب داریم حوالی ابتدای قرن 17 هم که حالا باید واقعا بررسی بشود ببینیم این قرارداد خانونه است یا نه، چون سفریان یه چیز دادن یه چیز گرفتن. یعنی بغداد، عراق میدونید که جز ایران بود، چه بین النهرین میگفتند اینا جز ایران بود، یک معامله کردن بعد از 150 سال جنگ صفویان و بخشی از ارمنستان و ماورا ارس گرفتند و این رو واگذار کردند. این رو قرارداد قصر شیرین یا قرارداد زها هم گفتن. قرارداد خائنانه دیگر خدمتتون عرض میکنم که قرارداد گلستان هست و ترکمانچایی، اولی به سال 1813 بخشهایی از شمال ایران جدا شد. عرض میکنم که داغستان و گرجستان از بزرگترین اونها هستن و قرارداد ترکمانچایی که مابقی ماورا ارس اونچه بود از ایران متاسفانه جدا کرد. و بعد رسیدیم به داستان هرات که اشاره کردیم به شهر زیبا و تاریخی هرات که در روزگار محمدشاه قاجار شد. در واقع انگلیسی ها بسیار به ایران خیانت کردند. اولین دشمن بزرگ ایران در تاریخ روس‌ها بودند، خصوص در عصر جدید، و بعد انگلیس ها بودند. هیچ فراموش نکنید روس‌ها رو. باری محمد شاه هم که عرض کردم یک وزیر آخوند مسلک بی ارزه‌ای هم داشت به نام حاج میرزا قاسی که در واقع سمبل حماقت در تاریخ سیاسی ایران، سمبل حماقت. این چون درویش بود و این در واقع مرادش بود، آورده بود فکر کرد کار سیاسی هم کار خانقاهه بیچاره محمد شاه، آورده بود و خلاصه منجر شد به این که هرات رو محاصره بکنند و اینها. و انگلیس ها تهدید کردند که اگر باز نگردید ما خوزستان رو بگیریم. خلاصه اون روزگار عربستان رو گفتن به خوزستان. خوزستان لفظ جدیدی است که در واقع لفظ قدیمی است که دوباره زنده شده است. و در عصر جدید هم در واقع واگذار کردن هیرمند و بحرین، میبینید که در عصرهای مختلف ایتی که تکیه جدا شده از ایران دستفانه و امیدواریم در این حد بماند. در واقع ایالات حاصلخیز و فرهنگی و عرض می کنم که پربرکت ایران از ایران جدا شد و اگر ببینیم مرتب قحطی می شد در ایران بعد از این ماجرا و کمبود گندم و غذا در همین عصر جدید، مرتب خریداری کردن گندم از کانادا و آرژانتین و آمریکا. یک شخص ممکن است تعجب بکند پس این امپراتوری ایران از کجا غذا می‌آورد؟ جوابش این است که ایالاتی که جزء ایران بودند و بعد جدا شدند حاصل ترین ولایات بودند. بعد کبیرش و کوهستانش برای ما ممکن کعبه ما سرد، اما به هر صورت داستان چنین بود. خدمت شما عرض می‌کنم که این جمهوری اسلامی، یک بار دیگر این مطلب رو گفتم، مانند این است که یک مش دکتر علفی رو بیاورن از گوشه و کنار جهان و بگوین تمام قدرت پزشکی در دست شماست، هر که میخواهید با علم پزشکی بکنید و اینا بریزن، هرچی لابراتوار مدرن هست و هرچی دستگاه‌های مدرن پزشکی هست و هرچی داروهایی که اختراع شده هست بیرون کنن، پزشکان مجرب و بسیر رو بیرون کنن و دکتر علفی ها بریزن به در واقع به درمان مردم و به جادو جنبل کردن و اینها. در واقع ما رو آزمایشگاه حماقت خودشان کردن. ایران زمین آزمایشگاه حماقت آخوند است و هر حرکتی که اینها می کنن خسرانش و جبرانش به عهده ملت بیچاره است. این آقای خمینی وقتی وارد شد باد افتاد به قبقبش، یک آخوند گدای نمیدونم خمس و زکات خوره عصبانی منفور بین بسیاری از آخوندها وارد مملکت ما شده. دیدید بابا جمعیت مثل سیل، محمد کجا من کجا، من دنیا رو باید بگیرم، ایران چیه، دنیا رو بگیریم انشاءالله به برکت اسلام. همون فرشتگانی که در بدر یاری مسلمی کردن یاری ما آقا کرد، نشست و یک روز سخنرانی کرد که ما میخوایم جهان رو بگیریم. و تا صدای لا اله الا الله در همه جهان بلند نشود، یعنی خدای غیر از الله نیست، ما دست بردار نیست. و هرچی میگفتن آقا ایران اینطور، میگو آقا ایران چیه، صحبت ایران اصلا نکنید. و روزی که این آخود آمد و توهین کرد به پرچم ایران، به پرچم شیر و خورشید، ما چه بی ارزگانی بودیم و چقدر در ویتامین غیرتمان کم بود که ساکت نشستیم. توهین به پرچمی که در واقع در تاریخ پرچم ایران شناخته شد، این به پهلوی ها ربطی نداشت. دور کنید این شیر و خورشید ملعون را. یه مرد پیدا نشد بره بیسته بگه آقا ملعون خودت این پرچم این ملت تو چه میگی آخون نداشتی. یک مشانم چاپلوس احمق هم دورمونو گرفته بودن. باری بعد از اینکه این سخنرانی رو فرمودم، البته یک هیئتی هم تعیین کردن برای چیز، برای اینکه حکومت عراق رو اینها برن اداره کنن، یک فتوایی هم داد که برادران شیعه عراقی، برادران شیعه خودتون، برادران عراقی این بپذیرید و این صدام دیوانه رو ما میخوان از مملکت بیرون کنیم. و داشت به طبل جنگ میزد که صدام هم بکن. حالا وارد این خواهیم شد. در سال 1982 برای این که جهانگیری بشود برابر تئوری و نظریه حضرت امام، 380 نفر آخوند گدا از 25 کشور جهان وارد تهران شد. بیا و تماشا. رفتن در هیلتون هتل و عرض کنم که مدیر جهانگیری کی؟ از این داستان سخنی نمیگن آخوندها. ما هم حافظه تاریخی نداریم، برگردیم بگیم آقا مگه شما همونه نبودید که این کارا رو میکردید؟ چه کسی عرض میکنم که رأی حضرت رهبر ابلاغ میکند و در تعلیماتشون رو؟ حضرت آیت الله منتظری، این مرد خرف هیچ ندانه نجیب بادی. حالا میگن راستگو بود، منم اعتقاد دارم راستگو بود، ولی آخر کار آخون بود دیگه. همین داستان ولایت فقیه هم خودش گفت ما اینا درست کردیم. اگه گوش کرده باشین، اون روز که رفتن بگیرنش بکننش قبیله، گفت برید با دنبال کارتون، ما اینا درست کردیم، خجالت بکشید. اما گره گرفتن. باری این شده بود و این مرد قد صفیحی بود. یک بار میگوین نیروی افسران نیروی دریایی رو خواسته بود. همه به هم دیگه نگاه میکردن که آقا این جانشین امام، این خلیفه امام ما رو خواسته، بریم ببینیم عواملش چه داریم این نیروی دریایی. نشسته یک کسی تعریف کرد برای گفت من شما رو دعوت کردم اینجا امروز با همون لحجه شیرین نجف بادی که شما تو نیروی دریایی هستید و اینها از روی دریا تو آب، از روی کشتی به دریا ادرار نکنید. اینا این فرشته هایی که اطراف چیز هستن کشتی دارن پرپر میزنن، اینها ناراحت میشن، گناه داره، ما مرخص کرد. حالا یک کسی مثلا از تهران آمده بود، یه افسری از این جای دیگه مونده که بندر عباس شغلش رو کرده بود آمده بود که این آقا حرف بزنه. اینا هم دکتر علفیز که عرض میکنه. باری اینها وارد جان هتل شدن و عرض میشود که البته برادران دوز آقا چاخچی بود، یعنی پاسداران، قرار شد اینها رو تعلیمات نظامی بدهن و آقای منتظری هم رهبر معنوی قرار شد باشن و اینها در پادگانهایی در تهران و قم و شیراز و اصفهان و مشهد هم برپای داشتن که این جهانگیران رو اونجا تعلیم بده. البته یکی از قضایایی که مد نظر بود ریختن اسرائیل به دریا. حالا بنده چون به داستان اسرائیل رسیدیم برمیگردیم سر من میخوام خدمت شما عرض کنم که قوم اسرائیل، ملت اسرائیل، دوست طبیعی و تاریخی مردم ایران است و این مودت رو کوروش کبیر که هرگز مردی مثل او در تاریخ پیدا نشد 2500 سال پیش از دوره رقم زده است. این یک مطلب. اما میخوام خدمت شما عرض کنم که این اسرائیل امروزی بالقوه میتواند این 53 کشور اسلامی رو ظرف یک ساعت دود بکند و به هوا بفرستد. به این مایه از قدرت دست پیدا کرده برای سیانت و حفاظت و به روی خودش هم نمیاره. بمب‌های پلوتونیومی دست داده اوائل 80 اون مردخای بنونو که فرار کرد و در این تشکیلات اتمی کار میکرد، در واقع فرار کرد به استرالیا و بعد گفت که در حالا حدود 400 بمب اتمی به نظر 84 شاید به 800 هم رسیده. من مطمئنم بمب‌های نیوترونی هم دارن، بمب‌های هیدروژنی هم احتمالاً دارن، موشک‌های میان برد و قاره پیما هم این اسرائیل دارد. و این مرگ بر اسرائیل یک سخن لاطائل مزخرف زیان بخش است که زیانش را چه کسی میدهد؟ زیانش را مردم ایران دارن میدن. همین گونه همین حال که ما صحبت میکنیم مردم داره خسارتی این حرفای مزخرف این آخوندها رو میده. مرگ بر آمریکا رو بگوشو بکنیم. خب مرگ بر آمریکا چی؟ بعدش چی؟ چیکار میخوای بکنیم؟ آخه کشوری که با دو تا کلمه حرف رئیس جمهوری این مملکت تومانش سقوط آزاد میکنه، چه مرض و بیماری داره بابا؟ ما باید بدونیم جایگاهمون کجاست. ما نیاز به دوستان داریم، ما نیاز به دشمن نداریم. اینها امر برشون مثل که به قول معروف میگن مشتبه شده، فکر میکنن قدرتی هستن. یا اون دیکتاتور قبلی هم همینطور. بابا سال 1953 با التماس و زاری و نمیدونم ذلیله و گریه و خواهش و تمنا 40 میلیون دلار این آمریکا وام داده که بریم مملکتمون درست کنیم. خبری نبوده، پولی نبوده تو این مملکت. ما قدرتی نیستیم آخه. میتوانیم قدرتی بشویم اگر آزادی باشد و فرزانگان ایران و دانشمندان ایران و شایستگان ایران زمین سرکارها باشند. بله، ولی با این وضعیت که ما دو روز از خودمون نمیتوان، هیچی نداریم، ما چیزی برای ما نگذاشتن این آخونده. باری عرض بکنم که لشکر آراستن و شروع کردن به تعلیمات و اینها و مد نظر بود که اول کاری که میکنن کوچکترین تأثیر فرهنگ مبرزنی یا فرهنگ کمونیستی در کشورهای عزیز و پاک اسلامی نباید باشه. باید جارو بشن و بعد جنبش مسلحانه، ما باید قیام مسلحانه تا این که همه جهان رو ما بیاوریم زیر سایه آقای اشهد ان لا اله الا الله غیر از جزی صدایی در جهان نباشد. این تز آیون بود. یکی دو حرکت هم کردن، عرض میکنن که یکی دو بوم در کویت گذاشتن، یک حمله کردن دولت بحرین رو عوض بکنن. تو اینها یواش یواش این دولت های غربی پا فرا چیدن از ایران. در واقع سیاست خارجی ایران در روزگار رژیم گذشته یک در واقع سیاست وابسته بود به آمریکا. یعنی اون چه از نظر آمریکا نیک بود، از نظر دولت ایران نیک بود، اون چه از نظر آمریکا بد بود، بد. یعنی فرض فرمایید که چون آمریکا با کمونیسم در حال مبارزه بود، به محض یک کودتا شد اندکی بعد گرفتن هرچی دیگه آدم افسرهای لایق مملکت رو، اینا توده‌ای بودن، توده‌ای بودن، گرفتن این حیوانات بستن به این از من عکساشو نشون دیگه شما یه روز نشون خواهم داد، نه از اینجا، از جای دیگه، از بهرام مشیری دات تی وی جاش اونجاست خواهد بود. وقتی که هم اینا رو میخواستن نگهداری بکنن تو این چیزها، این سیستم نورنبرگ اعمال کردن. در دادگاه نورنبرگ وقتی که گورینگ و بقیه سران نازی که باعث مرگ 60 میلیون نفر شده بودن دنیا رو خراب کرده بودن، اینا رو تو سلسله می‌کردن، یک نفر اسلحه به دست، یه تفنگ ماوزر دستش، سرنیزه سرش اینجوری از یه چیز شیشه‌ای نگاه می‌کرد تو به متهم می‌توری. این همون رو در حق این بیچاره توده‌ای‌ها کردن. بعدا هم مثل حیوانات آدم خجالت میکشه اینا رو اصلا یه چوب باریکی دست بسته اینجوری تناپیچ کردن از اینجا و اینجا. تیرباران خسرو روزبه رو دیدم پنداری که شیری به زنجیر باورنی من شما میدونید من با توده این سرکاری ندارم اما حقوق انسانی این آدم ها که نباید اینطور میشد که یه چاقو از اینا پیدا نکرده باری این سیاست خارجی رژیم آمریکا میگه باعث رژیم ایران هم همونه میگو در واقع مبارزه با کمونیسم حتی اگر که میامدن میگفتن در افغانستان 5 تا چپ هست پول در بردن میشوردن پول ملت ایران 150 میلیون برید باشون مبارزه کنید یا فرض کنید 1 میلیارد دلار بلا عوض 9 میلیارد به انگلیس 1 میلیارد به فرانسه و وقتی که سوال جواب شد که چرا گفته بودن که ما وظیفه داریم جلو کمونیسم در جهان بگیریم به پول کی؟ به پول ملت بیچاره. اما با همه اینها دولت ایران در روزگار سابق دنبال شر نبود، یه دیپلماسی داشت برای خودش، جستجوگر شر انگیزی و جنگ و تروریسم و این حرفا نبود، یه حساب کتابی داشت گرچه وابسته بود. ایران دوستانی داشت، اروپایی ها در واقع دست پاشون رو جمع کردن، جنگ هم که شد در اینجا، البته این اتفاق به سال 1982 افتاد، جمع کردن گراهای چیز و بودجه که برای این کار معین کردن 1 میلیارد دلار در سال حضرت امام فرموده. حالا اگر بلوچ ها گرسنه هستن یا کردستان فرق داره بیداد بکنه و در سایر ایالت ایران اهمیتی نداره، آقا ایشون فکر کرده بود که محمد دیگه، یعنی وظیفه ای و جز گسترش اسلام عزیز ندارد، مهم نیست ایرانی گرسنگی میخوره. اصحاب صفه مگه چه میکردن؟ اینا مدلاشون اوناست دیگه. حالا اصحاب صفه یه 200-300 آدم گدای آدم کش بودن، اینا از فرط نداشتن غذا تو مدینه وقتی جای نداشتن برای دارن غارت کنن جمع شدن توی مسجدی میگن که هر دو روز یه تخمار گیرین رو مگر برن دوزی یه جایی نقارت بکنن، بالاخره مال مردم خوردنش چیز نده، خوردن مال مردم کار اینا بوده. اما ببین سرها یک نفر کار نکرده در اسلام و تاریخ اسلام و حکومت‌های اسلامی، یکی از اینا کار نکرده، یعنی از بنیانگذار اسلام بگیری تا المستعصم و بالله اینها از مال مردم زندگی میکردن، از خمس و زکات یا زورگیری. برید نگاه کنید دیگه چه کاره بودن اینها، شغلشون چی بود؟ هموطن ما بگو میری پای قبر اینا چیز میکنی زجه میکنی در عوض که بری بیمارستان ببین آقا اینا چه کاری بودن، شغلشون چه بوده؟ هیچی، زورگیری میکردن اول، بعدش هم خمس و زکات. وقتی هلاکو خان آمد این مستعصم به داگو بیارینش، این نسل سریع تاریخ و کلاهاش بیارین، کلا از کجا داشت؟ اعراب کلا از کجا داشتن؟ طلاهای ما بیچاره ها رو دوزیده بودن و سایر اقوام و ملل بود، طلاها رو ریخت در رو هم و بخور و قربانت کردم حضرت خان، طلا که نمیشه خور و پس چرا خرج نکردی و سپاه بیاری و با ما جنگ کنی؟ خلاص این یک بحث دیگری است، این داستان رو من خدمت شما بسیار گفتم. اما مقصود این که اینا برای اینا اهمیت ندارد و نداشته اگر که مردم سیستان و بلوچستان دوچار فقر هستند، یا اینکه در کردستان چه میگذرد، یا در آذربایجان چه میگذرد، یا در بختیاری چه میگذرد، در تنگستان چه میگذرد، اصلا مهم نیست برای این آقا. فکر میکرد که آمده رسالتش اینه، تعجب کرد از خودش، گفت روبه آمد پاو و سر رنگین شده، کی منم طاووس علیین شده؟ خمینی آقا کسی نبود، یه آخوند میان مایی یک مرتبه دید ای بابا عکسش پشت مجله تو ملت ریختن و امام امام میکنن، یه ما چاپلوس بی بیسجیه نادانم لقب امام هم به این دادن دیگه باد برش داد. خلاصه اینا رو جمع و جور کرد و اینها جنگ عراق هم که در جریان بود و قرار بود که بریزن اینها نه تنها عراق رو بگیرن و برمند و فلسطین رو بگیرن و یهودی ها هم بریزن در دریای مدیترانه، بعد هم آمریکا رو بگیرن. روسیه رو گفتن امام چه بکنیم؟ گفت که یک نفر میفرستیم اول اینا رو چیز میکنیم، نصیحت میکنیم، دعوت میکنیم شیعه بشه. این آملی رو این من 5 بار داره از بس این داستان موزه. من تعجب میکنم چرا هر روز همه جا نمیگن بخندم. این آملیه عرض میکنم که مخبت خرف رو مثل بقیه آخونده خرف هست، البته برداشتی فرستاده مسکو، چون اون عظمت اون ساختمان مخصوص آقای گورباچف اون اعضای هیئت رئیسه و اینها اونجا نشستن نگاه میکنن این آخونده اردک چی میخواد اینجا، تصویرش هم دستش، میگوید که من از طرف امام اومدن که شما رو شیعه کنم. یه وقتی شش نفر مثل همین آملی عربا فرز، البته اون از این رفتن بهتر بودن، اونا مردان جنگی بودن که رفتن پیش آخرین پادشاه ساسانی، مشهور است که گفت اینا رو جوال بیندازید، خاک بارشون بکنید، 14 صفا مثل دواب و از مرز ایران رد برسشون بیرون. البته اعراب این رو مبارک و میمون دانستند که ما خاک این مملکت رو آوردیم، حتما این خاک رو خواهیم گرفت. خوشبین بودن اینها، دوستای خیلی قهاری بودن، میگه الله هم به سرشون بوده اینا. اگر یک کسی که اندکی در واقع به بود سیاسی قضیه توجه نداشت یا بدنامی، احتمالا میگفت یا آورم این اولام رو ببرید، این رو چیزش بکنید، جواب بگذارید روش و خاک خاک روسیه بارش بکنید از اون بار. این چه حرف حماقت باریست، برگشت بکنه به این امامت بگو مرد حسابی، این دین این مردم که به من مربوط است که بیان بگن که دینشون چیکار بکنن قرآن حرفا، این حکی از اقامات درست امام بود در رسالتش مثل حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم عمل کنه، ولی خب نشد دیگه. در باب قضایای مربوط به سیاست خارجی رژیم جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، یکی از اقدامات برای بهبود وضعیت سیاست خارجی نهایتا یا هر سیاستی که یک لیدر سیاسی انجام میدهد برای منافع ملی است، نهایت برای رفاه و بهبود زندگی مردم است. یعنی وقتی که یک رهبری میاد که در واقع سیاست‌های مثبت و مفید داره با جهانیان، بهبود حاصل می‌شود در زندگی مادی و روزمره آدم‌های به قول معروف اوریج تا بره بالا. یکی از افتخاراتی که نیکسون دائما بهش می‌آویخت وقتی که داستان وادرگیت پیش آمده بود، میگو هو اوپند چاینا، یعنی چه کسی در واقع بازار عظیم چین رو گشود به روی آمریکایی‌ها. میدونید که آمریکا با چین مناسبتی نداشت و تایوان رو به رسمیت پیشناخت. چین گفت، نیکسون گفت که این چین بزرگترین مارکت دنیاست از نظر تعداد جمعیت، باید بتوانیم اجناس خود رو اینا بفروشیم. و کیسینجر رو فرستاد به پاکستان، داستانش هم خیلی شیرین و جذابه، و بکنه پاکستان هنری، این دوتا یعنی ترکیب نیکسون و کیسینجر بهترین ترکیب بوده، بهترین دوئت بوده در طرح سیاست و اجرای سیاست خارجی. برو با پاکستان، از پاکستان سری تماس بگیر با دولت چین، و اگر که پذیرفتن شما با هواپیما سری میری اونجا با مقامات چینی بلندپایه چینی صحبت میکنی و یک قرار ملاقات بین من میگذاری و آقای ماوتسه تان و اگر توفیق یافتی یک تلگراف میکنی به کاخ سفید، یوریکا، یوریکا، این منتسب است به آرشمیدس حکیم یونانی که در حمام دریافت وقتی جسمی وارد آب میشه سبب میشه و کشف کرد که چگونه میتواند مقدار طلا رو در اون تاجی که برای پادشاه ساخته بودن پیدا کند و اوریان میدوید در کوچه های یونان که یوریکا یوریکا، و از گفته بود که سپرده بود به در واقع کسانی که در خدمتش بودن در کاخ سفید که اگر از هنری تلگرافی آمد هر موقع شب هست من رو بیدار کن. ساعت 3 صبح بیدارش میکنن، یه تلگراف باز میکنه، میبینه هنری نوشته است یوریکا. گفت بسیار خوشحال شدم و خب در اولین کتابش این مطلب رو توضیح داده. نیکسون 9 کتاب در باب سیاست خارجی نوشت قبل از اینکه فوت شد. مرد بزرگی بود ریچارد نیکسون، رو بگذاریم از تقلل یا کرد یا کردن یا هرچه، اما این که سیاست مدار بود ترجیح نیست. باری این آخوند ما، امام ما، امام ما، اون کسی که اون اولین کسی که خمینی رو امام گفته باید بره خودش رو حلق‌آویز بکنه اگر میتونه، نمیدونم کی، حالا روایات مختلفه، و واقعا بره بنویسه من به علت این جنایتی که کردم ممکن بود دیگران بکنم، اما چون من اولین کسی هستم بدین وسیله خود رو حلق‌آویز میکنم چون تحمل وجود خودم رو ندارم از این ننگ. باری این آقا آمده برای بهبود حال ملت همه در واقع پرسنل سفارت آمریکا رو همونجوری که میدونید دستگیر کرده، اهانت کرده، در چشمای اینا رو بسته بودن با چه قضی بردن اینا، فکر کردن که این چیز خوبیه، دارن مغرب زمین رو و آثار کفر رو از مملکت پاک میکنن و این فایده های بسیار داره برای ایران. و بعدش هم که در واقع آمریکایی هم نشستن و نگاه کردن و اینها، و این 1 میلیونی که کشته شد، انسانی که کشتن در جنگ ایران عراق، یکی از پیامدهای این دیپلماسی جناب آقای روح الله موسوی الهندی الخمینی بود، موسوی هندی به قول معروف. دولت آلمان و سایر دول هم بعد از اینکه بمبگذاری ها رو دیدن، بمبگذاری در آرژانتین و ترور و کشتن مخالفین، اینا همه زیانهایی بوده که به مناسبات کشورهای دیگر با ایران اینا مرتکب شد. در تمام شهرهای مهم اروپا آدم کشی کردن. اولین آدم کشیشون هم در آمریکا بود. و اون کسی که اون مرحوم طباطبایی رو کشت در پتزوی مریدم الان در ایران به خوبی و خوشی و سربلندی زندگی میکنه و خیال میکنه اینا چیزای خوبی است و از چشم دیگران پنهان میماند و ما باعث اعتبار میشه. باری جنگ که سخت شد، جنگ که سخت شد، آمریکایی ها و آلمان ها، اینا پیامده سیاست های امام خمینی بود دیگه، اسلحه شیمیایی گذاشتن در اختیار عراق و اگر لازم بود بیشتر هم میگذاشتن، نمیگذاشتن صدام حسین شکست بخوره. اینم نشسته بود بچه های ایران میفتاد روی مین تا آخرش این محسن رضایی برداش نمیش آقا ما برای که پیروز بشیم فقط بمب اتمی لازم داریم، آقا ما شکست خوردیم، ما نمیتوانیم، دیگر میسر نیست. در منتهای در واقع حقارت این آقا گفت خیلی خوب سینزه زر رو کلا میکنم سر میکشم که میدن. اون داستانی هم که میخواست گسترش اسلام بدن و عرض کنم لا اله الا الله رو در جهان بگستراند، میدونید که اسلام عزیز در واقع ریلیجن نیست، از دید مخلص مذهب و دین نیست، حزب، یک حزب سیاسیه با یک سبقه ای از دین، وگرنه حزبیه. حزبش هم به حزب فاشیست آلمان بسیار بسیار شباهت داره، یا به طور کلی با فاشیسم. فاشیسم میدونی که رهبر مرکزه، عرض میشود که و هر کسی با ما نیست بر ماست، خدای ما بر حق، خدای دیگران بر حق نیست، ما باید حمله کنیم و اونها رو اگر به زبان خوش تسلیم ما شدن که شدن، اگر نشدن اینها رو بکشیم، زن بچه شون ببریم مدینه. مدینه بزرگترین مرکز برده فروشی بوده، اینو من بارها گفتم، بارها خواهم گفت تا ملکه ذهن بشه، فکر نکنید جای مقدسی بوده. اونگی مدینه فاضل خوب، بله لغت کار بوده. و در واقع مسلمان ها خداشناس نیستن، اینها در واقع محمدی هستن. چطوره میگوین که مثلا فرض کنید که زیدی، اسماعیلی، بله، برتران راسل در همه نوشتجاتش واژه مسلمان به کار نمیبره، میگوین محمدی ها، محمدن، محمدن. این مرد آمده، اینا عقایدش اینا بوده، گریبیدن و این عقید. هر که با ما نیست بر ماست، و چه جانها از بین رفت و چه جنگها از این سخن آمد که دیگران بر حق ما بر حق هستیم. یکیسی باید بیاد این تعداد این جنگها رو محاسبه کنه، 33 تاش که در همون صدر اسلام اتفاق افتاد، بقیهش تا بخارا تسلیم بشه و برمن آسیای مرکزی ها به هندوستان، صدها جنگ. آخه شما ریلیجن معنیش اینه، تجلی دین، عملکردهاش این است. واقعا باری کشورهای غربی دامن فرا چینند، سرمایه گذار آب که رفته بودن، عرض کنم که حالا 8 سال از جنگ گذشته، اون پروژه‌ای که میخواست دنیا رو خمینی لا اله الا کنم، اونم که به جایی نرسید، سال 1 میلیارد دلار از جیب ملت رفت، حالا بعضی گفتن دیگران هم دادن، رفت و ایران موند. و دید که ای بابا، بعد از نمیدونم 1 دهه این تجربه های حماقت آمیز، موضوع پرگماتیسم میون آمد. پرگماتیسم یعنی چی؟ یعنی آقا بهتر ما این حماقت رو دور بذاریم و با کشورهای اروپایی دوستی کنیم، آقا ما بریم با کشور خدایا دوستی بکنیم. اینها اینه که این واژه پرگماتیسم، پرگماتیک وارد شد به لغت و موضوع سیاست خارجی در ایران، و این آقای رفسنجانی رو پرگماتیک خطاب می کردن. متاسفانه روزهای چهارشنبه وقت ما کم هست و امیر گرامی پایان رو اعلام کردن. سپاسگزارم که توجه فرمودید و برنامه رو بایستی تعطیل کنیم تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.